توی برنامه پارک پردیسان همیشه سعی کردیم نکاتی رو که برای حفظ و نگهداری هرچه بهتر محیط زیست لازمه به شما بگیم و نیلوفر ملاکاظمی در بخش زندگی به سبک سالم این کار رو به تفکیک انجام میده و سعیش رو میکنه تا ما رو هرچی بیشتر با این نکات آشنا بکنه. بریم این بخش رو با هم بشنویم، برمیگردیم.
زندگی به سبک سالم. اینجا سرزمین آدمایی که به سبک سالم زندگی میکنن. اگه شما هم یکی از همین افراد هستین، با ما همراه باشین. این قسمت روز ملی هوای پاک. تنفس هوای پاک نه تنها در تهران بلکه در بسیاری از کلان شهرهای کشور به آرزوی شهروندان تبدیل شده، در حالی پایتخت نشینان در این شرایط زندگی می کنند که تنفس انواع و اقسام آلاینده ها آسیب های بعضن جبران ناپذیری رو برای سلامت اونها در پی داره. امروز 29 دی ماه و ما در هفته ای هستیم که شعار اون هوای پاک، سلامت و بهداشت عمومی نامگذاری شده. از آغاز فصل پاییز که هوا رو به سرما میره، آلودگی به هوای کلان شهرهای همچون تهران و کرج هجوم میاره و نفس کشیدن رو برای مردم دشوار میکنه. طبق تعریف ارائه شده در قانون هوای پاک، آلودگی هوا عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده، اهم از آلاینده های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یونساز و غیر یونساز، بو و صدا در هوای آزاد به صورت طبیعی یا انسان ساخت به مقدار و مدتی که کیفیت هوا رو به گونه‌ای تغییر بده که برای سلامت انسان و موجودات زنده فرایندهای بوم شناختی یا آثار و ابنیه زیان‌آور و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی میشه. بنابراین ترکیبات و مواد مختلفی با حضور در جو میتونن به عنوان آلاینده هوا عنوان بشن. اما آلودگی هوا امسال از فروردین ماه خودش رو نشون داد، به گونه ای که به علت خیزش گرد و غبار ذرات معلق کمتر از 10 میکرون در برخی استان‌ها افزایش قابل توجهی داشت و حتی شاخص کیفیت در تهران با رسیدن به عدد 500 باعث تجربه شرایط خطرناک کیفیت هوا شد. از ابتدای فصل پاییز امسال هم ما شاهد روزهای خاکستری بسیاری در کلان شهر تهران بودیم، به طوری که در 2 ماه اخیر 26 روز شرایط وارونگی دما رو با ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون تجربه کردیم. این در حالیه که برف و بارون هم در برخی روزها نتونستن هوای مطلوب رو برای تهرانی ها به ارمغان بیارن. از جمله این روزها میتونیم به روز 21 دی ماه اشاره کنیم که با وجود برف کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس بود. علاوه بر ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون، در برخی روزها هم دیوکسید گوگرد نفس کشیدن رو برای تهرانی ها دشوار کرده بود. به گفته کارشناسان از 19 تا 25 آذر ماه به ویژه حد فاصل 22 تا 25 آذر ماه غلظت آلاینده دیوکسید گوگرد به خصوص در ساعات میانی روز بسیار فراتر از حد استاندارد قرار داشت. البته تهران تنها کلان شهری نبود که با آلودگی شدید هوا دست و پنجه نرم می‌کنه، بلکه کلان شهرهای دیگه‌ای مانند عراق، اهواز و اصفهان هم با این مشکل دست به گریبان بودن. آلاینده های هوا از نظر منشأ و اثرات بهداشتی بسیار متعدد هستند و بررسی تمام اونها عملا غیر ممکنه. بنابراین عموماً گروهی از آلاینده های هوا به نام آلاینده های معیار شامل مونوکسید کربن، اوزون، ذرات معلق، دیوکسید نیتروژن و دیوکسید گوگرد با توجه به اثرات بهداشتی و گستردگی منابع انتشار اونها در اندازه‌گیری های مدار مداوم مورد سنجش قرار میگیره. به عنوان نمونه، اوزون آلاینده ثانوی است که بر اثر واکنش شیمیایی ترکیبات آلی فرار و اکسیدهای نیتروژن در حضور نور خورشید تولید میشه. یا به عنوان مثال ذرات معلق بر اثر انتشار مستقیم و یا واکنش شیمیایی ایجاد میشن. عمده‌ترین منابع انتشار این آلاینده ها شامل احتراق سوخت، خودروها و ماشینالات دیزلی فاقد فیلتر دوده، فرآیندهای صنعتی، کشاورزی و انتشار از اگزوز، لنت و لاستیک خودروهاست. دیوکسید نیتروژن هم بر اثر احتراق سوخت از وسایل نقلیه، واحدهای تولید برق، صنایع و همچنین سوزاندن چوب تولید میشه. مونوکسید کربن ناشی از احتراق سوخت به ویژه در وسایل نقلیه موتوری فرسوده و فاقد فناوری حذف آلاینده هاست. یا مثلا دیوکسید گوگرد به علت احتراق سوخت به ویژه سوختهایی با گوگرد بالا فرآیندهای تولید برق و صنایع و منابع طبیعی مانند آتش فشان تولید و منتشر میشه. اما حالا ببینیم آلودگی هوا چه تأثیری بر سلامت انسان ها داره. مجموعه وسیع از تحقیقات موجود به طور قطعی نشون داده که قرارگیری در معرض آلودگی هوا به صورت کوتاه مدت از چند روز تا یک هفته و طولانی مدت از ماها تا سالها میتونه تأثیر جدی بر سلامت داشته باشه. بار بیماری‌های مرتبط با آلودگی هوا قابل توجهه و این معضل زیست محیطی سهم بالایی از مرگ و میرهای ناشی از بیماری‌های مهم در سراسر جهان رو به خودش اختصاص داده. آلاینده اوزون باعث کاهش عملکرد ریه و افزایش علائم تنفسی مانند سرفه، تنگی نفس، تشدید آسم و همینطور سایر بیماری‌های ریوی و افزایش استفاده از دارو، مراجعات و پذیرش بیمارستانی، اورژانس و مرگ و میر زودرس رو باعث میشه. مواجهه کوتاه مدت با ذرات معلق کمتر از 2.5 و 10 میکرون میتونه منجر به تشدید علائم بیماری‌های قلبی ریوی و علائم تنفسی، افزایش نیاز به استفاده از دارو و پذیرش بیمارستانی بشه و مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق کمتر از 2.5 و 10 میکرون عامل مرگ و میر زودرس و تشدید بیماری‌های قلبی و ریویه. همینطور دیوکسید نیتروژن باعث تشدید بیماری‌های ریوی، افزایش مراجعه‌ها و پذیرش بیمارستانی، اورژانس و افزایش آسیب پذیری و استعداد ابتلا به عفونت‌های ریوی میشه. مونوکسید کربن هم موجب کاهش اکسیژن رسانی به بافت‌ها و اندام‌های مختلف بدن، تشدید بیماری‌های قلبی و درد قفسه سینه و همینطور افزایش مراجعه‌ها و پذیرش‌های بیمارستانی میشه. دیوکسید گوگرد هم تشدید آسم و افزایش علائم تنفسی، کمک به شکل‌گیری و تشدید علائم و اثرات بیماری‌های ریوی رو در پی داره. البته این فقط بخشی از تأثیر آلودگی هوا بر سلامت انسان هست. در قسمت بعدی به سایر تأثیرات آلودگی هوا بر سلامت انسان اشاره خواهیم کرد. اما حالا سوال اصلی اینجاست که چرا به این موضوع که خیلی مهمه و تأثیر مستقیمی بر سلامتی ما انسان‌ها داره توجه نمیشه؟ چه از طرف خودمون شهروندان و چه از طرف مسئولان؟
توی روزهایی که آلودگی هوا وجود داره، بهبود رژیم غذایی و افزایش دفعات استفاده از میوه و سبزیجات ضروریه. الهی که این برف و باران‌ها بباره و آسمانی صاف و روشن و آب رو به همه ما هدیه بده. در محیط‌های بسته که سالمندان و کودکان ساعت‌های بیشتری در اون حضور دارن، اصلاح وضعیت تهویه و استفاده از وسایل گرمایشی داره دودکش الزامیه. زمانی که راجع به آلودگی هوا صحبت می‌کنیم، هممون می‌دونیم که اصولاً خودروها آلاینده هوا هستن. اما این استاندارد آلایندگی چنده و چقدر نکته مهمیه و اینکه آیا اصلا امکانش هست که با وضع و مشخص کردن این استاندارد خودروها رو به گونه ای تولید بکنن که آلایندگی کمتری داشته باشه؟ به این سوالات فکر کنیم. نوبتی هم که باشه، نوبت گفتگوی امروز برنامه پارک پردیسانه.
گفتگوی امروز.
شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان رادیو تهران، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر مزینانی، مدیر کل محترم اداره محیط زیست استان تهران. آقای دکتر، خدا قوت میگم خدمتتون، سلام عرض میکنم و ممنون که دعوت برنامه پارک پردیسان رو پذیرفتید.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت حضرت عالی هست.
بزرگوارید، سپاسگزارم. همونطور که مطلع هستید، امروز پنجشنبه 29 دی روز هوای پاک هست. به نوعی مردم در واقع اثر قانون هوای پاک رو تا امروز در زندگی خودشون آنچنان که باید باشد احساس نکردن و نتیجه‌ای رو ندیدن. روزها از پس روزها میاد، فصلها از پس فصلها و سالها همچنین، و ما شاهد آلوده تر شدن کلان شهرهای تهران، هوای اونها و از جمله تهران هستیم. آقای دکتر، برای مردم در روز هوای پاک در برنامه پارک پریسان چه تجزیه و تحلیلی از قانون هوای پاک دارید؟ چه امیدهایی دارید نسبت به این در واقع قانون؟ و چه حرفهایی دارید که اگر با مردم بزنید شاید تحمل کردن این آلودگی هوا قدری برای مردم راحت تر باشه؟
نه، عرضم به خدمت شما که ببین، ما تو گذشته، یعنی مثلا شاید 20 سال اخیر اگر خدمت شما عرض کنیم، تهران یه حالت ویژه باش، قوانین ما هم قانون آلودگی، جلوگیری از آلودگی هوا یا کاهش آلودگی هوا رو داشتیم تو سال 75 و قانون حفاظت بهسازی محیط زیست ماده 9 و اینا همه رو داشتیم.
بله،
احساس شد که به طور تخصصی به موضوع با توجه به شرایط ویژه کلان شهرهای ما از جمله تهران، تهران که یه حالت ویژه جغرافیایی خاص داره.
بله،
شمال مثلا کوههای البرز و جنوب ما کویریه، یه تلاقی دو تا آب و هواست.
بله،
به هر حال نیاز بود و بارگذاری بیش از توان اکولوژیک تهران از
بله،
همه نظر، هم از نظر جمعیتی ما به هر حال اولین استان جمعیتی کشوریم و در تو مساحت سرزمینی ما سیومین استانی.
بله،
اینه که ما یه بارگذاری خاص از نظر صنعتی، صنعتمون به هر حال نزدیک 17000 مجموعه صنعتی تهران داریم، صنوفمون 35000 صنوف تهران بارگذاری کردیم. بعد یه حالت اتمسفری برای تهویه هوای تهران خاصه، مخصوصا که ما مثلا حالت توی دو ماه از اول آبان تا مثلا یا از اول دی تا نیمه بهمن یه شرایط، امسال من چون تاریخ اشاره کردم چون جلوترم آغاز شد.
بله،
همیشه تو دی ماه و بهمن و حالت اینورژن و وارونگی هوا رو داشتیم، ولی امسال خورده زودترم
بین چون بله، حالت اضطرار زودتر ایجاد شد.
بله، اضطرار ما دیگه، ما در سال مثلا شاید 10 روز 15 روز حالت اضطرار، ولی الان ما تا الان تا امروز که خدمت شما هستیم نزدیک 28 جلسه اضطرار داشتیم از اول.
و چیز عجیبی ها آقای دکتر، اسمش رو شد دیگه اضطرار، 28 جلسه برای اضطرار واقعا زیاده.
آره دیگه، حالت بله، حالت اضطرار برای یه روزه مثلا دو روزه تصمیم گرفتن و مواجهه کمتر شدن با آلودگیه، ولی متاسفانه این موضوعات هستش پیرامون تهران و دیگه قانونگذار و خود محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست رفتن به سمت قانون هوای پاک، قانون اختصاصی. بعد این قانون هم دستگاه های مختلف، 22 تا دستگاه تو سطح ملی و 16 تا دستگاه تو سطح استان تهران.
بله،
موظفن. و از نظر مردم رو فرمودی که به هر حال مردم مسئولین، ما که مسئول هستیم باید شرایط ایجاد کنیم، چون ببین تهران مهمترین موضوعی که الان من به عنوان مثلا محیط زیست اگه بگید به من بگن تعریف فوری که بتونیم کاهش بدیم آلودگی هوای تهران، میگم از رد خارج کردن خودروهای فرسوده و موتورسیکلت فرسوده.
بله بله،
ولی این بسته رو باید ما فراهم کنیم.
اتفاقا میونه کلامتون آقای دکتر، مردم هر وقت برنامه پارک پردیسان رو میشنون یک شکایت بزرگی از ما دارن، میگن شما چرا حل شدن مشکلات محیط زیستی رو فقط از مردم میخواین؟ ما براشون توضیح میدیم که مسئولین از مردم هستن، به هر حال در این جایگاه که نشستن از مردم هستن که آمدن مشکلات کل مردم رو حل کنن. منتها این شکایت همیشه تو برنامه ما هست. خیلی دوست دارم از زبان شما در این زمینه با مردم صحبت بشه.
بله، عرضم به خدمت شما که ببین مردم حق دارن. خب ببین ما باید زمینه رو فراهم کنیم. ببین طرف یه تاکسی داره، بله، یه وانت داره، یه ماشین داره، زندگیشو امرار معاش میکنه، داره زندگیشو اداره میکنه.
بله،
باید به هر حال ما یه شرایطی رو بذاریم که این بتونه بیاد با یه تسهیلاتی، با یه کمکی که بود ما مثلا تو این اجرا شد این طرح، ولی الان به هر حال بایستی چون زیاد شد. قبلا مثلا ما کلا 100,000 تا 50,000 تا خودرو فرسوده داشتیم تو تهران، مثلا تو سال 1375 تا 80 تا 83 و 4 این شکلی بود، ولی افزایش پیدا کرد. ما هر سالی باید 350,000 تا خودرو فرسوده رو از زده خارج کنیم.
بله،
ما تو تهران نزدیک 2 میلیون، حالا آمار بالاتره، ولی ما دیگه سن فرسودگی هم اگر مثلا ببریم رو 40 سال و 30 سال به بالا که استاندارد مثلا این نیست، ولی باز هم تو تهران در آن واحد ما مثلا نزدیک 2 میلیون خودرو فرسوده داریم، مثلا بالای 2,500,000 موتورسیکلت فرسوده داریم. خب خودرو به این شکل عرض کردم خدمتتون، تاکسی، وانت، اینا رو ما شرایط مردم میخواد بیاد وسیله زندگیشو بده، باید شرایط و تسهیلاتشو ما براشون فراهم
بله.
کنیم. حق دارن مردم بیاد. یا مثلا ما میگه آقا خودرو از حمل و نقل عمومی استفاده کنیم. خب تو شرایط اضطرار من الان اینجا عذرخواهی میکنم واقعا از مردم، چون ما ببینیم تو شرایط اضطرار یه مصوبه ای رو تهیه میکنیم تو عرض مثلا 1 ساعت 2 ساعت، مردم باید تو 24 ساعت مثلا دیگه کم اجرا کنن، ولی عذرخواهی میکنم که خب به هر حال همین محدودیت برای مردم ایجاد. من به مردم میگم از وسیله نقلیه عمومی استفاده کنید، در صورتی که این شرایط فراهم نیستش.
بله،
یعنی به مقدار مردمی که به هر حال تو این شهر نزدیک 10-15 میلیون تو استان تهران و نزدیک 10 میلیون آمار رسمی ماست که تو تهران دارن زندگی میکنن، به هر حال بایستی به شرایط حمل و نقل و مترو و اتوبوس، ولی این اتوبوس و شرایط که ما الان ما نزدیک تو تهران باید حداقل بالای 10,000 تا 12,000 اتوبوس سرحال داشته باشیم برای استفاده کردن
بله.
مردم، ولی این شرایط رو فراهم نکردیم. البته تو قانون هوای پاک وزارت کشور داره تلاش میکنه با این بودجه انشالله به امید خدا به شرط حیات ما خدمت شما باشیم سال آینده و ببینیم انشالله. که آقا مثلا واقعا نوسازی من تأکید میکنم که نوسازی حمل نقل ما
بله. اتوبوسای
ما نوسازی میکنیم، واقعا بریم یه اتوبوس نو و استاندارد هم از نظر سوخت از همه نظر بگیریم و بتونن مردم استفاده کنن. اینجا دیگه ما بیان تو شرط استرار، تو کارگروه استرار اگر مصوبت کردیم که به هر حال از وسیله شخصی استفاده نشینه زوج و فرد ما گذاشتیم، واقعا مردم بیان از وسیله نقلیه عمومی 100% استفاده میکنن و اینه که بایستی ما خودمون کمک کنیم و انتظار داشته باشیم که مردم هم به هر حال اجرا بکنن، چون این یه موضوعی که موضوع اصلا محیط زیست چه تو هوا چه تو آب و خاک، یعنی پسمان و حالا دیگه اینا همه موضوعاتی که باید همه ما محیط زیست متعلق به همه است، هم آهاد مردم و هم مسئولین، همه باید رعایت بکنیم و همه این وظایفمون رو بتونیم به نفع اصلا انجام بدیم، محیط زیست خوب و سالم بکنیم.
شنوندگان عزیز، رفت و برگشتی داریم به استودیو، دوباره در خدمتتون خواهیم بود.
بزن بریشه بزن شک مکن، شوخ منی بمان که شیرین دهنی، مرهم زخم تیشه از نمک مکن، مرهم زخم تیشه نمک مکن.
جناب آقای دکتر مزینانی، مدیر کل محترم اداره محیط زیست استان تهران. آقای دکتر، قانون هوای پاک سال 96 تصویب شده. به بنابر منابع رسمی غیر رسمی، حاکی از اینی که 10% تا حالا اجرا شده و 90% اون غیر قابل اجرا بوده، یا توان اجرایش رو نداشتن، یا بر تقدیر اونی که تصویب شده بوده به عنوان قانون، برای دستگاه‌هایی که در واقع مؤثر بودن اجراش سخت بوده یا جوری بوده که به هر حال عمل نکردن. الان شنیدیم که آقای دکتر دو اصل از قانون هوای پاک هم حذف شده همین امسال، و همین فکر کنم یکی دو هفته پیش بود این اتفاق افتاده. الان با توجه به اینکه اون قانون قبلی فقط 10% اجرا شده، الان این دو تا اصل هست شده، که واقعا چقدر این قابل اجرا هست برای سالهای آتی؟ یعنی مردم چقدر میتونن امیدوار باشن که انشالله مسئله خودروهای فرسوده حل بشه، مسئله مازوت‌سوزی حل بشه، مسئله فیلترگذاری رو خودروهای اتوبوس‌ها، مسافربری‌ها حل بشه، کامیون‌های فرسوده از رده خارج بشن، کلاً حذف بشن و جایگزین اون کامیون‌های نو و بروز بشن، مثل یورو 6 و حالا یورو 5 بشن. مسئله نظارت و پایش روی این مراکز صنعتی و ثابت افزایش پیدا بکنه، زیرساخت‌های انتقال انرژی گازمون به نیروگاه‌ها جوری باشه که دیگه ما نیاز به مازوت و این حرفا نداشته باشیم، و در نهایت جوری باشه که فرزندان این مملکت بتونن در یک هوای سالم پرورش پیدا بکنن. شما اگه نظر خاصی در این مورد دارید خواهش می‌کنم بفرمایید.
عرضم به خدمت شما که ببینید ما قانون هوای پاک 34 ماده داره.
بله.
و 12 آیین نامه.
بله.
اولین وظیفه هم تکلیفم به خود محیط زیست واگذار شده که بایستی آیین نامه رو تهیه می‌کرد که کرد تو هوای پاک برش وظایفش در نظر گرفته شده، و دومیش این بود که سامانه‌ای احداث کنه که بارگذاری کنه وظایف دستگاه‌هایی که عرض کردم، چه استانی بارگذاری کنه، خود دستگاه خود اظهاری، این موضوع مالیات، خود دستگاه بارگذاری کنه وظایفی که تکالیفی که همه روشنه تو قانون هوای پاک، تکالیف همه دستگاه‌ها به ریز روشن شده و انجام دادن اونجا بارگذاری کنه. ولی این کارم دستگاه‌ها نکرد، ما خود محیط زیست این کارو کرد، براشون بارگذاری کرد وظایفو، همین در همین حدی که اشاره کردی شما واقعا بیشتر از اینم نیست. یعنی ما خیلی، ما از 220 تکالیف یا احکامی که صادر شد در خصوص هوای پاک این سالی که شما اشاره کردین، تقریبا 20 تا تکالیف انجام شده کاملا 140 تا ناقص انجام شده و 60 تا که اصلا پرداخت نشده اجرا نشده. و اینه که قانون، حالا قوانین میشه شما یه مدتی که براش بذارن بعد بیان معایب و محاسن قانون رو ببینن، واقعا این شکل نیستش که بگیم آقا اصلا هیچ ایرادی نداره، ولی باید اجرا بشه.
بله.
این قانون هنوز 10% یا نهایت تا 15-20% بیشتر اجرا نشده.
بله.
ما باید یه فرصت، و بیشتر موضوعات هم تو تحلیل‌های متبررسی‌های ما به موضوعات، چون همش یه فرایند مالی داره، واقعا باید یه بودجه براش در نظر گرفته میشد از اول، یعنی ما باید قانون رو بنویسیم و آینا اجرا نشه که نمیشه، ولی بایستی از اول یه بودجه اختصاصی که الان آره خوشبختانه این عیب دیده شده که واقعا مثلا ما طرح‌های مختلفی هم خودرو و طرح‌های مثلا چهاب مال بنزین و یا پایش کردن و رسد پایش صنایع و یا گشت ها، خیلی موضوعاتی که واقعا نیازمند هزینه و نیازمند پول و بودجه است.
بله.
اینی که اختصاصی به نظر من اختصاصی بهش پرداخته شده و این بودجه یه روزنه امیدی هستش که
یعنی انشالله سال 1402 این محقق میشه آقای دکتر مزینی.
با امید خدا که چون واقعا وزارت کشورم تو جلساتی که ما میبینیم هم خود شهرداری هم وزارت کشور، چون اساس کار روی وزارت نفت و وزارت کشور و شهرداری ها تو خوب وابسته به وزارت کشور، بیشتر این موضوع توی هیت و صنعت و معدن و صنعت یعنی سمت ما صنعت و معدن تجارت و اینا بایستی مهمترین اقدامات رو هم اصلاح خودرو هم خودرو فرسوده هم سوخت ما هم اصلاح سوخت ما و هم حمل و نقل عمومی، وظایف این دستگاه بیشتر که تأثیرات بیشتری هم روی آلودگی هوا داره، اینه که به امید خدا، حالا ما نمیگیم مثلا تو سال آینده همه این موضوعات محقق بشه، ولی باز باید یه پروسه، یعنی این اینه که ما این قانون هوای پاک تازه سال 1401 نوشتیم و داریم از این سال داریم اجرا میکنیم، چون توی از سال 1996 واقعا به شکل خیلی ضعیفی اجرا شده این قانون. به امید خدا که ما همه ما امید داریم که تلاش هم میکنیم واقعا، چون حقوق مردمه و واقعا احترام میذاریم به حقوق مردم و حقوق خودمون. خب به هر حال همه ما بر زن و بچه و اینا داریم،
هممون توی کشتی هستیم.
بله.
بله استاد همینطوره،
بایستی اینو بهش عنایت ویژه، همه ما الان ریاست محترم سازمان خودمون سایه دکتر سراج رحم عنایت ویژه دارن
ان شاء الله که موفق باشن، کارهای خوبی کردن. همین که آبگیری سد چمشیر به تعویق افتاد برای بررسی مجدد، یا جلوی پتروشیمی میانکاله رو گرفتن، مردم خیلی از این بابت خوشحال شدن. حداقل انعکاساتش توی برنامه پارک پریسان رادیو تهران کاملا مشخص بود و از این بابت از ایشون سپاسگزار هستیم. امیدواریم با قدرت تو همین زمینه پیش برن و شما هم توی کارهایی که دارید، وظایفی که دارید موفق بشید آقای دکتر. منتها من این آخرش به خاطر اینکه به هر حال اخبار روز هست، خیلی کوتاه ازتون بپرسم. شهرداری تهران آقای میرزایی قمی که روزی هم همکار شما بودن توی سازمان محیط زیست، به نقل خلاصه از شهرداری گفتن که شهرداری از این بابت‌ها ناراحته، برای اینکه همه به قول معروف عذرخواهی می‌کنم اینجوری میگم کاسه کوزه‌ها رو در رابطه با آلودگی هوا سر شهرداری شکستن. دوستان شهرداری ما چه بابت ناراحت هستن آقای دکتر؟ من مصاحبه‌های آقای میرزایی قمی رو دیدم، آنچنان متوجه نشدم منظور چه. به هر حال همه اورگان‌ها باید دست به دست هم بدن که این مشکل حل بشه.
عرضم به خدمت شما که ما یه جلسه در خدمت دادستانی بودیم در خصوص هوای پاک. واقعا نه، واقعا اونجا ما یعنی به ریز وظایف تو همین سامانه‌ای که عرض کردم خدمتتون، چون به هر حال وظیفه سازمان محیط زیسته که اگر انجام نشد وظایف به هر حال به بازرسی کل کشور که بعد میره قوه قضایی نهایت و به دیوان محاسبات که نهایت میره اصل 90 مجلس محترم شورای اسلامی، اینه که نه ما اصلا به هر حال بیرین وسیله نقلیه عمومیه که بایستی تعییر شه یا مترو فلان، اینو خب هر حال بایستی وظیفه شهرداری این دیگه همه. بله. مردم هم میگن حالا
ما میگم باید بودجهش محقق بشه که ما این کارو بکنیم.
خب به هر حال ما هم عرض کردیم که الان توی این ان شاء الله دیده میشه و انجام، یعنی با 50 تا یا با 100 تا خودرو این تهران بین عظمتو نمیشه بخوایم ما بگیم آقا شما از واسه نقدی ارزش به اون استفاده کنید.
یعنی باید این قضیه رو اولویت همه کارو قرار بدن، درسته؟
احسن. واقعا موضوع محیط زیست، عرض کردم محیط زیست هم تو مقوله هوا، خب ما این مشکلات الان هوا رو تو مقوله آب هم خب ما
خیلی هم
تهران واقعا یه حوضه با این شرایط
خاک هم همینطور وضعیتش. بله.
خاک هم که پسماند و زباله و ایناست. خب این جمعیت ما اومدیم بارگذاری کردیم ارزم این بود که توی این مساحت بایستی بریم به سمت این که واقعا تکنولوژی استفاده کنیم. بعضی دوستان مثال میزنن و میگن آقا توی توکیو به چه صورته؟ خب میگم خب به هر حال شما مثال اینو میزنید باید تکنولوژی استفاده کنیم. اگه میخوان روی این شرایط باشیم و حد، حالا من نظرم اینه که مثلا میگه یه حدی برای تهران قائل بشیم.